بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل میگوید نیروهای دولتی و شورشیان در کنگو به قتل و غارت و تجاوز به زنان پرداختند. انفجار انتحاری در پاکستان دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس میگوید این نهاد در هیچ یک از وظایف خود موفق نیست. ساعت 15 درود شنونده گرامی، جان خاکسات هستم با مشروع خبرها و گزارش های این ساعت. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داد وضعیت در شهر گومای جمهوری دموکراتیک کنگو به مرحله فاجعه آمیزی میرسد. نای پیلی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت در چند روز گذشته نیروهای دولتی و شورشیان در این منطقه دست به قتل و غارت مردم و تجاوز به زنان زدند. شورشیان کنگو مناطقی را در شرق این کشور تصرف کردند و شهر گوما نیز در محاصره آنهاست. در حال حاضر با عقب نشینی نیروهای دولتی هزاران تن از روستاییان در مناطق جنگی آواره شدند. اگرچه شورشیان روز پنجشنبه دیروز ضمن اعلام آتش بس با گشودن مسیری برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به مردم موافقت کردند، اما سازمان ملل در مورد وقوع فاجعه انسانی دیگری همانند کشتار رواندا هشدار داد. حدود 14 سال پیش در سال 1994 میلادی در درگیری‌های داخلی در رواندا منجر به کشته شدن صدها هزار نفر در مدت حدود 100 روز شد. انفجار انتحاری در شهر مردان واقع در ایالت سرحدی شمال غرب پاکستان دست کم 8 کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مسئولان پلیس منطقه فرد بمب‌گذار خود را در نزدیکی یک کاروان ماموران پلیس منفجر کرد که در نتیجه دست کم 3 مامور پلیس و 5 غیر نظامی کشته شدند. شهر مردان در نزدیکی مرز افغانستان و در مسیری واقع است که یکی از مکانهای درگیری ارتش پاکستان با شورشیان به شمار می رود. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی امروز جمعه با انتقاد از آنچه ضعف عملکرد مجلس نامید گفت این نهاد وقت خود را به روزمرگی هدر می‌دهد و قادر به انجام وظایف خود چه در زمینه قانونگذاری و چه در زمینه نظارت نیست. آقای حداد عادل که خود پیشتر رئیس مجلس هفتم بود همچنین گفت اینکه به نماینده پول داده شود که به فلان قانون رأی مثبت بدهد یا ندهد خطری است که هم بالفعل واقع شده و هم به صورت بالقوه وجود دارد. پایان نقل قول. اشاره آقای حداد عادل به گزارش‌هایی است درباره تلاش نماینده دولت در مجلس برای خرید رأی نمایندگانی تا امضای خود را در مورد استیضاح علی کردان وزیر کشور پس بگیرند. سرهنگ معمر قذافی رهبر لیبی امروز جمعه برای دیداری 3 روزه و گفتگو با مقام‌های روسیه به مسکو می رود. از سال 1958 حدود 23 سال پیش که سرهنگ قذافی در زمان اتحاد شوروی سابق به مسکو رفت، این نخستین سفر او به روسیه به شمار می رود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهرداد میردامادی.
آخرین سفر سرهنگ قذافی به مسکو به سال 1985 باز می گردد، یعنی حدود 23 سال پیش، زمانی که اتحاد شوروی سابق هنوز پابرجای بود و اردوگاه شرق را رهبری می کرد. در آن زمان جمهوری سوسیالیستی خلق لیبی وابسته به اردوگاه شرق بود و شاید به هوای تجدید خاطرات گذشته است که در خبرها آمده سرهنگ قذافی در این سفر به روسیه پیشنهاد خواهد کرد پایگاهی دریایی در بندر بنغازی برپا کند. یکی از مقامات روسی به سایت خبری کمرسانت گفته است سرهنگ قذافی خبرهای خوبی برای روس‌ها دارد، خبرهایی که باعث رفع برخی کدورت‌ها خواهد شد. لیبی به خاطر حمایت از تروریسم، دست داشتن در انفجار هواپیمای مسافربری در لاکربی اسکاتلند و نیز برنامه تسلیحات هسته‌ای سالها از جانب جامعه جهانی تحریم شده بود. اما پس از محکومیت تروریسم، جبران خسارت قربانیان عملیات تروریستی خود و دست برداشتن از برنامه تسلیحات هسته‌ای، تحریم‌های لیبی لغو شد. با این همه، روسیه سهم چندانی در بازار لیبی از آن هنگام تا کنون نداشته است. حال گفته می شود که سرهنگ قذافی در جریان سفر 3 روزه خود به دنبال خریدهای تسلیحاتی به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار و نیز جلب نظر دولت روسیه برای مشارکت در بخشهای نفتی و گاز است. ماه گذشته کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با معمر قذافی در ترابلس ملاقات کرد. این سفر نخستین سفر یک مقام بلندپایه آمریکایی به لیبی بعد از 55 سال بود. اما با این وجود لیبی تلاش دارد تا پیوندهای قدیمی خود با روسیه را نیز همچنان حفظ کند. 3 هفته پیش ناوگان دریایی روسیه که مجهز به موشک‌های هسته‌ای است در سر راه خود برای انجام مانور در ونزوئلا در لیبی توقف کرد. لیبی از زمان شوروی سابق 4.5 میلیارد دلار به روسیه بدهکار است. اما در اوائل سال میلادی جاری اعلام شد که روسیه حاضر است این بدهی را تحت شرایطی ببخشد. شرکت گازپروم روسیه نیز به بستن قرارداد برای توسعه 6 میدان نفتی و گازی در لیبی ابراز علاقمندی کرده است.
مهرداد میردامادی و سفر سرهنگ معمر قذافی به مسکو. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار آن شد ایران و سوریه از تغییر رویکرد حزب الله لبنان از یک گروه شبه نظامی به یک حزب سیاسی حمایت کنند. گزارشی از شاهین بشیری.
تری رود لارسن نماینده سازمان ملل در امور لبنان روز پنجشنبه با حضور در شورای امنیت اظهار داشت بان کی‌مون از روند مسلح شدن گروه‌ها که ممکن است بار دیگر خشونت‌های بهار گذشته میان شبه نظامیان وابسته به حزب الله و گروه‌های سنی را تجدید کند بسیار نگران است. وی افزود دبیر کل سازمان ملل از حزب الله لبنان خواسته است تا قطعنامه سال 2004 شورای امنیت که از این گروه می‌خواهد تا همه شبه نظامیان خود را خلع کند به اجرا درآورد. درگیری‌های ماه مه گذشته میان گروه‌های سیاسی رقیب در لبنان با میانجیگری قطر پایان یافت، اما حزب الله لبنان حاضر نشده است مسئله خلع سلاح خود را بپذیرد. این گروه می‌گوید که برای مقابله با اسرائیل به سلاح‌های خود نیازمند است. ایران و سوریه متهم هستند که با ارسال کمک‌های نظامی و حمایت‌های مالی خود به تقویت گروه حزب الله لبنان می‌پردازند که از سوی شیخ حسن نصرالله رهبری می‌شود. تهران و دمشق این ادعا را رد می‌کنند، ولی هفته گذشته حسین همدانی جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج وابسته به سپاه پاسداران در سخنانی بی سابقه اعلام کرد که ایران به ارتشای آزادی بخش منطقه اسلحه می‌دهد. گروه‌های حزب الله لبنان و حماس در نوار غزه همواره از سوی جمهوری اسلامی ایران به عنوان جنبش‌های مقاومت معرفی می‌شوند. حزب الله لبنان در حال حاضر نمایندگانی در پارلمان لبنان دارد و پس از کنار رفتن امیل لهود رئیس جمهوری لبنان از مقام خود در نوامبر سال گذشته به مدت چندین ماه در روند انتخاب رئیس جمهوری این کشور اخلال ایجاد کرد. برخی کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا و اسرائیل حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده‌اند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. با سپاس از اینکه رادیو فردا را انتخاب کرده اید. ژنرال دیوید پتریوس امروز جمعه زمام فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا را در دست خواهد گرفت. بدین ترتیب وی مسئولیت نظامی دفاع از منافع آمریکا در خاورمیانه و بخش‌هایی از جنوب و آسیای مرکزی را بر عهده می‌گیرد. گزارشی از علیرضا طاهری.
ژنرال پتریوس که مسئولیت منطقه‌ای بی‌ثبات از کنیا در آفریقا گرفته تا قزاقستان یا قزاقستان در آسیای مرکزی را بر عهده دارد، باید زیر فرمان رئیس جمهوری جدید آمریکا به تندروی و افراط گرایی در پاکستان و نیز به نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه چشم بدوزد. این فرمانده بلندپایه که در سال 2007 به عراق فرستاده شد تا اوضاع سرشار از انفجار و خشونت در آن کشور را از میان بردارد، اعتبار فرو نشاندن سرکشی و ستیزه‌جویی سنی‌ها در غرب عراق و تأمین امنیت بغداد و پیرامون آن را با بهره‌گیری از 30,000 نیروی مضاعف در کارنامه خود دارد. به فهرست بلند چالش هایی که جنرال پتریوس با آنها دست و گریبان خواهد بود، نام جمهوری اسلامی را نیز که آمریکا آن را متهم به تلاش در راه دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای کرده است، باید افزود. آمریکا همچنین معتقد است که جمهوری اسلامی با پشتیبانی از شورشیان و ستیزجویان عراقی می‌کوشد تا تنور ناآرامی در آن کشور را گداخته نگاه دارد. جان اولترمن از مرکز بین‌المللی مطالعات راهبردی می‌گوید در ایران آمریکا با خطر عظیمی روبرو است که امنیت سراسر منطقه را تهدید می‌کند و تهران بیش از هر حکومت دیگری احتمال دارد که رئیس جمهوری آینده آمریکا را به چالش فراخواند و بیازماید. در این حال جنرال پتریوس علناً و آشکارا یادآور شده است که آمریکا باید با دشمن به گفتگو بنشیند. جنرال پتریوس همزمان با تأکید بر ضرورت افزایش سریع نیروها برای در هم کوبیدن تندروهای ستیزجو و دشمن بر اهمیت تلاش‌های سیاسی و اقتصادی در راه شکست تروریسم نیز تأکید می‌گذارد. اما شماری از تحلیلگران می‌گویند اگر بهره‌گیری از سیاست آمیزه گلوله و گفتگو در عراق کارگر افتاد، الزاماً این سیاست در افغانستان مؤثر نخواهد بود، چون شمار نیروهای خارجی نسبت به شمار آنها در عراق در افغانستان بسیار کمتر است. از سوی دیگر تکیه بر شبه نظامیان قبیله‌ای نیز در کشوری که در چارچوب تاریخش زیر فرمان جنگ سالارانی مستقل از حکومت مرکزی بوده است خطرناک میتواند باشد. همین تحلیلگران بر سر مؤثر افتادن کاربرد سیاست گفتگو و گلوله در مقابله آمریکا با جمهوری اسلامی نیز دچار تردیدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
داستان‌های شاهنامه رو
این شاهکار ادبیات فارسی
دفاع از آزادی بیان و قلم و اندیشه
اجازه انتشار نمیدید.
یک سر همه صدا زدن که مرغ سحر مرغ سحر
مرغ سحر
با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه
خبر، نظر، گفتگو درباره فرهنگ و هنر ایران و جهان عصر هر جمعه در نیمه دوم مجله شامگاهی بشنوید.
دوستان می‌دانید که بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی 10 ساله شد. تعداد زیادی از شنوندگان وفادار ما 10 سال تولد رادیویی رو که دوست دارید و به اون اطمینان دارید تبریک گفتن. به صدای تعدادی از این شنوندگان گوش میکنیم.
برنامه تو خیلی عالیه. میخواستم 10 سال تولد رادیو فردا رو تبریک بگم. خداحافظ. شما از اصفهان زنگ میزنم. فراورد.
سلام علیکم. سال روز رادیو فردا رو تبریک میگویم. به نظر من میتوان نمره نه چندان عالی داد. با احترام، خدا نگهدار شما.
سال روز 11 سال تأسیس رادیو فردا رو به یکایی که کارکنانش هم خسته نباشید و هم تبریک میگم. رادیو فردا در شرایطی به خونه های ایرانیان پا گذاشت و مونس و همدم مطمئن اونها شد که سالها بود مردم برای دونستن اخبار درست از ناچار بودن BBC رو همچنان بشنوند. اما این رادیو فردا بود که خیلی زود جاشو در بین ایرانیان باز کرد و تونست اعتماد اونها برای دسترسی به خبرهای درست، بی‌طرف و بدون سانسور رو جلب بکنه. هرچند اشکالاتی هم داشته باشید، اما این اشکالات اینقدر کوچکند که به راحتی میشه ازشون گذشت. در نتیجه موفق‌تر، پربارتر و پاینده باشید. مهداد پاکزاد از ایران. زنده باد آزادی. درود بر رادیو فردا.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
با سپاس از همه دوستانی که رادیو فردا رو مورد لطف و محبت قرار دادن.
به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک می‌شویم. شما هم می‌توانید با ما در تماس باشید. 20420221124113 تا 45 دقیقه دیگر که با شما خواهیم بود. ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.